اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ای ساعت. دکتر نجیب الله کاموال، رئیس ساعت ننگرهار، میگوید 8 جسد و 6 زخمی دیشب از ولسوالی چپرهار به شفاخانه انتقال یافته است که روی معلومات اولیه همه غیر نظامیان می باشند. زیار رحمان زیا، رئیس دفتر مقام مشران و جرگه، می گوید که نیروهای ویژه امنیت ملی دیشب در قریه به نام چینو که قریه آبایی رئیس مجلس سنا نیز می باشد عملیات کرده و افراد ملکی را کشته و زخمی نمودند. قماندانی امنیه و دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار هنوز در مورد ابراز نظر نکردند. قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و شینزو آبه، سرانجام ژاپن، قبل از ملاقات مجوزه 12 جون رهبران آمریکا و کره شمالی با هم دیدن کرده و روی موضوعاتی که احتمالاً در ملاقات بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون مطرح شود تبادل نظر کنند. این در حال است که هیئت آمریکایی که مصروف مذاکره با کره شمالی می باشد در مورد احتمال برگزاری نشست میان رهبران آمریکا و کره شمالی ابراز امیدواری کرده است. وزارت‌های خارجه آمریکا و کره شمالی گفتند که مذاکرات میان هر دو طرف در منطقه پنومجوم یا ساحه زون غیر نظامی کره جریان دارد. رهبری هیئت آمریکایی را سنکم، سفیر ایالات متحده در فیلیپین، با پیش می‌برد. انتظار می‌رود که مذاکرات میان هر دو جانب تا امروز سه شنبه ادامه داشته باشد. وزارت خارجه ایالات متحده امروز سه شنبه گزارش سالانه بین‌المللی آزادی مذاهب سال 2017 را منتشر می‌کند. قرار است مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا، در یک کنفرانس خبری در مقران وزارت در مورد انتشار این گزارش با خبرنگاران صحبت کند. بر اساس قانون بین‌المللی آزادی مذهبی سال 1998، گزارش وزارت خارجه آمریکا جزئیات وضعیت آزادی مذاهب را در حدود 200 کشور خارجی شرح می‌دهد و اقدامات و مشی‌های ایالات متحده را در حمایت از آزادی مذاهب در سراسر جهان توصیف می‌کند. در گزارش سال قبل در ارتباط به افغانستان گفته شده بود که با وجود موجودیت بعضی از گزارش‌های تبعیض آمیز و صد محلی در افغانستان، در مجموع تبعیض از جانب اکثریت سنی‌های آن کشور در مقابل اقلیت شیعه‌ها در افغانستان رو به کاهش است. وزارت خارجه ایالات متحده از قول سکه‌ها، اندوها، مسیحیان و سایر اقلیت‌های غیر مسلمان مقیم در افغانستان گفته بود که آنان هنوز هم با آزار و اذیت و گاه‌گاهی خشونت مواجه می‌شوند. البته در گزارش سال 2016 وزارت خارجه ذکر شده بود. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن در حال نزدیک شدن به بندر حدیده می‌باشند. ترکی الملک، سخنگوی این ائتلاف در ریاض، گفت که نیروهای آنها در 20 کیلومتری حدیده که تحت کنترل حوثی‌ها حضور داشته و پیشروی به جانب این شهر بندری بسیار مهم یمن جریان دارد. سال قبل نیز ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پلانها برای تسخیر حدیده را مطرح کرده بودند، اما با اشتارهای بین‌المللی به ویژه ملل متحد که گفته بود هر نوع حمله بر این بندر بزرگ تأثیرات تأثیربار را به بار خواهد آورد، از پلان خود صرف نظر کرده بودند. به نظر می رسد پیشروی تازه نیروها به جانب حدیده تشدید تنش‌ها بین عربستان سعودی و ایران است. ایران با حمایت مالی و معنوی از شورشان حوثی در یمن پشتیبانی می کند. حدیده در حال حاضر یگانه بندر است که از طریق آن وسایل مورد احتیاج مردم یمن داخل آن کشور می شود. اما عربستان سعودی ادعا می کند که حوثی ها از آن مسیر سلاح‌های ساخت ایران را دریافت می کنند. ادعایی که حوثی ها و ایران آن را رد می کند. ادامه اخبار. طوفان گرمسیر آلبرتو که اولین طوفان بحری سال 2018 اقیانوس اطلس است، با داشتن بادهای به سرعت 75 کیلومتر در ساعت در نزدیک ساحل لگونای ایالت فلوریدای امریکا به زمین اصابت کرد. این طوفان باران شدید را به همراه دارد که منجر به جاری شدن سیل در ساعاتی از فلوریدا شده است. انتظار می رود بخشهایی از ایالتهای فلوریدا، آلاباما و جورجیا که در مسیر طوفان آلبرتو قرار دارد شاهد بارش بیش از 30 سانتی متر باران باشد. به گفته یک مقام اسرائیلی، رومن ابراموویچ، میلیاردر یهودی روس، شهروندی اسرائیل را کسب کرده است. ابراموویچ که مالک کلاب فوتبال چلسی در بریتانیا است، بعد از آن که بریتانیا ویزه اقامت او را تجدید نکرد وارد اسرائیل شده بود. مقام‌های اسرائیلی میگویند هر کسی که یهود باشد شهروندی اسرائیل را دریافت کرده میتواند. در پی مسموم شدن سرگی سکرپال، جاسوس پیشین روسیه و دخترش در بریتانیا و افزایش تنش‌ها بین لندن و مسکو، بریتانیا تصمیم گرفت که روی ویزه اقامت روسای ثروتمند در بریتانیا غور دوباره کند. شهروندان اسرائیل می توانند بدون ویزه برای اقامت کوتاه مدت به بریتانیا سفر کنند. و یک مهاجر جوان از کشور مالی که به صورت غیر قانونی در فرانسه زندگی میکرد، از جانب رئیس جمهور فرانسه به عنوان یک قهرمان شناخته شد. محمود گاساما 22 ساله که برای امرار معاش نقش مرد عنکبوتی را بازی میکرد، شنبه شب زمانی که متوجه شد یک طفل از کتاری یک برنده در یک بلند منزل در پاریس با یک دست محکم گرفته و معلق مانده است، بدون درنگ و با سرعت باور نکردنی از کتاره ها و برنده های این ساختمان بالا رفته، خود را به طبقه چهارم رسانید تا این کودک 4 ساله را نجات دهد. ویدیوی این عمل شجاعانه گاساما که توسط یکی از رهگذران گرفته شد و در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، موج از تحسین و حمایت را برانگیخت و انجمنها و افراد بسیار خواستار اعطای اجازه اقامت به وی شدند. امانوئل مکرون در دیدار با مامودو در قصر ریاست جمهوری فرانسه، بر علاوه اعطای مدال شجاعت، شهروندی فرانسه را به او پیشکش کرد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، صبح همه شما بخیر، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. توجه کنین به گزارش های برنامه. در مقایسه با سالهای قبل در زندگی زنای افغان از لحاظ مشارکت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تغییرات زیاد رونما شده و قوانین برای تضمین مسئولیت اونا به تصویب رسیده. اما این تغییرات هنوز هم به طور عموم در همه ولایات یکسان نیست. بعضن هم به اساس گزارش ها گفته میشه که این مسئله سبب میشه تا زنها به خاطر جرایم مرتکب شده ناشی از عدم آگاهی روانه زندان ها شوند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه با سمنوال رحیم یوسفی، مدیر محبس زنانه کابل، در مورد وضعیت زنان در زندان کابل انجام داده که اینک پیشکش میشه.
خانم رحیم یوسفی، به صورت عموم در محبس زنانه بیشترین زندانیا را چه نوع مرتکبین تشکیل میدن؟
ما فعلا کیس جرایم اخلاقی است که بالاست، تقریبا 78 نفر ما به جرم جرایم اخلاقی یعنی شراب نوشی یا فرار از منزل به او جرایم اونا را آوردن. کیس از اینا بالاست.
آیا در بینشان زنان معتاد به مواد مخدر هم وجود داره؟
نه خیر، من در مبسا خود هیچ زن معتاد ندارم، اما به جرم مواد مخدر که یعنی انتقال مواد مخدر کردن یا خرید فروش کردن بالای یکی دیگه دارم، اما من معتاد ندارم. در مبسا خود مردا معتاد است، هر روز میگیره اونا را.
به چه تعداد محبوسین اناس در این محبسی که شما او را مدیریت میکنین موجود است؟ و بر رسیدگی به این محبوسین چه تعداد پرسنل دارین؟
10 تا 30 نفر محبوس توقیفی دارم. تقریبا 120 نفر ما پرسنل داریم که اینا را کنترل میکنند. طبقه ذکور اناس است. البته طبقه ذکور خارج است. خود محبس اناسی است که بیرون دفترها کار میکنه و یا انتقالاتی که به محاکم صورت میگیره محافظین هستن البته. که با سوق با محکمه میرن اینا توسط محافظینی که در طبقه ذکور است و هم از طبقه اوناس است توسط محافظین اینا انتقال داده میشه برای محکمه شون.
میبخشن تا زمان فیصله نهایی محکمه این زندانی ها چقدر باید انتظار بکشن؟
در ابتدا که اونا را از حوزه مربوطه میگیرن مدت 15 روز اینا میتونن در نظارتخانه باشن که در ولایت کابل است. بعد از اون اگر از اونجا اطلاعات و یا شواهد و مدارک بر علیه از اونا نباشه از اونا به نظارتخانه در مدت 15 روز اینا راه میشن و اگر شواهد مدارک اثباتی جرم از اینا یا نصر از اینا ثابت شد بعد از اون اینا میان به توقیف مناسی کابل. بعضی ها در محکمه اول خلاص میشه، بعضی کسا هست که شواهد مدارک بر علیهشان پیدا نمیشه اونا محکمه دو خلاص میشه، بعضی ها هست که محکمه سه سرشان فیصله میکنه همطور ادامه داره.
بیشترین این زندانیا آیا به خاطر کنترل جامعه زندانی میشن یا برنامه های بر تجدید تربیتشان هم وجود داره؟
صرف اینا سلب آزادی میشه و از تمام حقوق امتیازاتی که یک انسان در بیرون برخوردار است اینا از اونجا برخوردار است. صرف منتها اینا بیرون آمده نمیتونن به خاطر تجدید و تربیت از اینا در اونجا اینا زندانی میشه. همه روزه از طرف صبح ساعت 8 بجه و بخشای ما داریم که از طرف مؤسسه یهوی که دفتر که مربوط دفتر آینل سفارت امریکا میشه صدای مین از مؤسسه یهوی که اینجا برشان که اینا کورس قرآن شریف دارن، کورس کامپیوتر دارن، کورس انگلیسی دارن، کورس آموزش سری دارن، کورس سواد آموزی دارن، کورس مکاتب دارن که از تقریبا از صنف 4 شروع میشه با بالا تا صنف 8 و 9 اینا تدریس میشن و بخش هایی هستن که عرف آموزی هست که یعنی بخش خیاطی است، بخش دیگدوزی است، بخش گلدوزی است، خامدوزی است، مربوافی است، بافندگی است. اینا از 8 صبح تا 12 روز اینا مشغول این کارا می باشند.
گزارش های وجود داره که مواد مخدر در زندان ها خرید و فروش میشه. به نظر شما این موضوع چقدر صحت داره؟
شاید دموس ما نباشه، شاید دموس مردانه وجود داشته باشه، اما این شاید یک 2% 3% یا 5% باشه که تصایی کرده یا آورده باشه او هم توسط خود پایوازش، اما پرسنل ما این کار نمیکنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بزرگترین حصار جالی جهت مانع شدن از پشک‌های وحشی اخیراً در ناحیه مرکزی استرالیا ایجاد شده. این پروژه عظیم که یک ساحه بزرگ 96 کیلومتر مربع را احتوا می‌کند، برای حیوانات در معرض خطر مانند کنگرو پناهگاهی را فراهم می‌کند. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا گزارش را فرستاده که برگردان دریش عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
راه داخل 44 کیلومتری حصار جالی در داخل سرزمین وسیع استرالیا جای فارغ از پشک پنداشته می شود که اخیراً ایجاد گردیده است. این ساحه که در شمال غرب الیس سپرینگز موقعیت دارد، محل امن برای حیوانات بومی استرالیایی محسوب شده می تواند که توسط پشک های دوباره وحشی شده نابود گردیده اند. اگرچه این بزرگترین حصار جالی مانع از پشک محسوب نمی شود، ولی بان هم شامل پروژه وسیع نابودی پشک های وحشی در سرتاسر دنیا پنداشته می شود. پلان طرح شده طوری است که تا پایان سال نگهبانان علفچرها که از مردمان بومی استرالیا هستند آموزش داده می شوند تا تمام پشک های وحشی را در داخل منطقه حصار شده بیرون برانند و در عوض حیوانات بومی استرالیایی مانند کانگرو را که زیر تهدید قرار دارند دران دوباره جابجا بدارند. جوزف شوفیلد از محافظت حیات وحشی استرالیا که مالک همین ساحه حصار شده است میگوید این پروژه سبب میگردد تا انواع حیوانات آسیب پذیر بومی فرصت رشد خیش را بیابند.
The project is a threatened species reintroduction project. We're aiming at eradicating feral animals.
این پروژه است جهت رشد دوباره انواعی از حیوانات که در حال خطرند. ما میخواهیم از ساحه حصار شده حیوانات مهاجم خاصتا شکارچی ها را بیرون رانیم که در میان آنها پشک‌ها و روباها نیز شاملند. ما از مردمان محلی بومی جهت نابودی این حیوانات استفاده میکنیم. به تعقیب آن میخواهیم حیوانات پستاندار بومی استرالیایی را که در این اواخر از تعدادشان به قدر کافی کاسته شده یا از ساحه نابود شدن در ساحه گسترش بدهیم.
استرالیا یک تاریخ ناخوشگوار وارد کردن حیوانات بیرون را تجربه کرده است. نباتات و ماهی هایی که به استرالیا وارد ساخته شدند، خسارات وسیع اکولوژیکی را در این کشور باعث گردیدند. این کشور در سال 1935 در حدود 100 بقعه نیشکر را از هاوایی وارد کرد تا اینکه با دهاقین نیشکر کمک کند نوعی از قانقوزک نیشکر را توسط آن کنترل کنند. حالا تعداد این نوع بقعه ها به بیشتر از 200 میلیون می رسد. زهر کشنده ای را که این بقعه ها از وجودشان افراز می کنند تعداد زیادی از حیوانات بومی را نابود کرده است. همچنان در استرالیا تعداد زیادی از شتران رها شده که گفته می شود از افغانستان وارد گردیده بودند، خوک، خرگوش، بز و گامیش دارد که آزادانه زندگی دارند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که شماری از اعضا با نهادهای مدنی خواستار آوردن تغییرات در نظام انتخاباتی افغانستان شدند، کمیسیون مستقل انتخاباتی کشور گفته که در حال حاضر آوردن چنین تغییرات ممکن نیست. در رابطه با جوانب حقوقی این موضوع و امکان عملی بودن او، مصاحبه انجام دادم با وزیم بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، که با سخنهای خانم بادغیسی در این مورد آغاز میشم.
متاسفانه تلاش های احزاب در دو سال اخیر مبنی بر آوردن یک تغییر اساسی در قانون انتخابات که رأی غیر قابل انتقال به رأی قابل انتقال تغییر بده به ثمر نرسیده و قانون فعلی انتخابات که اساس کار ما در کمیسیون انتخابات هست این مسئله را به رسمیت نشناخته و بنیاد قانونی نداره. با وجود از این که کمیسیون انتخابات و اعضایش نسبت به داعیه‌ای که احزاب سیاسی دارند بسیار خوشبین هستند و خواهان مشارکت بیشتر احزاب سیاسی در روندهای سیاسی پیش رو هستند و به این عقیده دارند، اما ممانعت قانونی وجود داره که کمیسیون نمیتوانه در این زمینه راهکار را به پیش بگیره.
و از طرف دیگر با در نظر داشته از اینکه خب روند ثبت نام رای دهندگان و نامزدان آغاز شده، اگر چنین چیزی هم باشه آیا از نگاه زمانی چنین تغییر امکان داره؟
متاسفانه زمان برای آوردن یک تغییر اساسی و بنیادی بسیار کم است، به دلیلی که ثبت نام رای دهندگان در حال پایان هست و ما دوره‌های تمدید اضافی را در جریان داریم. بنابراین آوردن هر نوع تغییر تکنیکی نیازمند این هست که در این زمینه آموزش داده بشه یا طراحی بشه برگه‌ها یا طراحی بشه سیستم که نیازمند وقت و بودجه و برنامه‌ریزی هست و زمان بسیار کوتاه است برای انجام این مسئله.
آیا این احزاب یا نهادهایی که خواستار چنین تغییراتی هستند قبل از آغاز ثبت نام با مقامات مسئول تماس گرفته بودند و اگر چنین بود آیا چرا در زمینه کار صورت نگرفته؟
بله، تلاش های احزاب سیاسی در دو سال گذشته وجود داشته ولی در سال جاری به شدت ادامه پیدا کرده. نشست های با کمیسیون انتخابات داشتن و همچنین نشست های با حکومت هم داشتن، ولی طوری که حکومت قانع بشه که کدام فرمان صادر کنه و یا یکی تغییری در قانون به عنوان یک زمینه یا الحاقیه پیش بینی کنه که بعد دست کمیسیون انتخابات باز بشه برای انجام تغییر صورت نگرفته. یعنی از بالا تلاش ها به نتیجه نرسیده تا زمانی که اکنون ما جریان های روندهای انتخاباتی در پیش رو داره و عملیات انتخابات در جریان داره تا این زمان به این صورت ادامه پیدا کرده.
کدام مقام یا نهاد صلاحیت پیشنهاد چنین تغییر را داره؟
بیشتر در تصویب قانون و یا به اصطلاح پیشبینی چون این مفادی در قانون صلاحیت مستقیم پارلمان افغانستان هست که باز پارلمان با قانون به اصطلاح تصویب میکنه و بعد برای توشی نزد ریاست جمهوری فرستاده میشه، ولی در جریان تصویب و یا تصویب قانون اساسی میتونه پیشنهادات هم از جانب حکومت به پارلمان داره، هم از جانب خود پارلمان پیشنهاد بشه و هم میتونن حتی احزاب سیاسی به وسیله یکی از این ارگان ها نظریات خود پیشکش کنن که اگر هم که چنین کار صورت میسته متاسفانه فعلا در قانون چنین مفادی وجود نداره.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. 4 سال پس از آغاز برنامه مکاتب امن، در حال حاضر در مکاتب میدوگوری در نایجریا تمرینای برای آموزش شاگردان در مورد زنگ خطر امنیتی ایجاد شده. بخش زیادی از چندین میلیون دلار مساعدت که برای برنامه تخصیص داده شده بود برای ایجاد دیوارهای مستحکم برای مکاتب عالی و سایر تدابیر پیشگیرانه به خاطر متوقف کردن گروه شورشی بوکو حرام به مصرف رسیده. به اساس گزارش یونیسف از سال 2009 به این سو کم از کم 1000 شاگرد توسط این گروه ربوده شده، 2295 معلم کشته شده و 1400 مکتب هم تخریب شده. منصوبین و مسئولین مکتب که باقی ماندن مجبور بودند پول جمع‌آوری کنند یا از پول خود برای تأمین امنیت استفاده کنند. در این مورد گزارش صدای امریکا را از لیل ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
برای شاگردان متوسطه این لیسه ساعت مضمون کیمیا و یک روز عادی است، اما وقت زنگ خطر به صدا در می آید همه چیز تغییر می کند. این زنگ امنیتی یا محافظتی است. شاگردان آنچه را که در صورت وقوع خطر باید انجام دهند تمرین می کنند. این تمرین ها صرف امین امسال آغاز شد. محمد تیجانی 17 ساله کمک می کند تا شاگردان بتوانند تدابیر را بیاموزند که باید در صورت شنیدن صدای انفجار بم پیش گیرند و بیاموزند که چگونه آن را تفکیک نمایند. تیجانی متعلم لیسه و سرگروه تمرین های محافظتی مکتب است و می گوید
وقت مردم بدی می آیند، ما باید برای محافظت خود از شر افراد خراب روش های پیشگیرانه را تمرین کنیم.
تیجانی به بوکو حرام اشاره کرد، گروه تروریستی که 9 سال قبل در میدوگوری عرض وجود نمود و اعلام جنگ با دولت نایجیریا داد که بارها بر نقاط اطراف حمله کرده است، اما آنها هنوز به این مکتب حمله نکردند و دولت امیدوار است که آن را حفاظت کند. به همین دلیل است که جلسات استراتژی امنیت را در اینجا برگزار می کنند. دولت نایجیریا و سازمان‌های کمک کننده در سال 2014 پس از آن که شاگردان دختر در چیبوک ربوده شدند، ابتکار تدابیر امنیتی را برای حفاظت از شاگردان ایجاد کرد. این برنامه به شاگردان و منصوبین مکتب مثل کولوزانا، مدیر مکتب در بخش تأمین امنیت مکتب کمک می کند. اما او هنوز هم پول جمع‌آوری می کند تا با آن بتواند مکتب را با استخدام گارد امنیتی امن‌تر سازد.
وقت مردم بدی می آیند، ما باید برای محافظت خود از شر افراد خراب روش های پیشگیرانه را تمرین کنیم.
بوکو حرام چند سال قبل مدیر و یکی از معلمان را در یکی از صنف ها کشت. امروز یگانه محافظ مکتب از حمله دیگر با آن دو محافظ سال خورده است که به طور داوطلبانه در مقابل در ورودی مکتب قرار دارند. با وجود اقدامات امنیتی تازه در این مکتب حداقل 5 معلم از ترس وظیفه را ترک کرده اند. اسحاق حسن مدیر مکتب ابتدایی زاجیری است.
بوکو حرام هنوز برای مکاتب در میادوگوری یک تهدید است و تهدیدی برای معلمان و حتی جامعه است. به غیر از معلمان، والدین نیز نمی‌خواهند فرزندان خود را به خاطر اوضاع جاری به مکتب بفرستند، در حالی که هیچ نشانه ای از بوکو حرام وجود ندارد. اما شما نمی‌توانید فردی را که از گروه بوکو حرام باشد تشخیص دهید.
یونیسف 9 میلیون دلار را برای بخش ابتکار مکاتب ایمن جهت افزایش امنیت در صنوف درسی مساعدت کرده است. اکثر مکاتب از بازسازی ها رضایت دارند، اما معلمان در مکتب ابتدایی گالتیماری می گویند نیاز به مقام ساختن دیوارهای مکتبشان دارند. در حالی که پلیس نایجیریا و برخی از نقاط نزدیک مکتب فرستاده شده، مربیان و شاگردان در مورد امنیت خود نگرانند. شاگردان می گویند امیدوار هستند بدون هراس به مکتب روند تا رسیدن به آن زمان که شاگردان احساس امن کنند، معلمان و شاگردان روی تمرین های ایمنی تمرکز خواهند داشت تا امن و محفوظ بمانند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی روز دوشنبه به خاطر بحث روی چگونگی حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران با هم ملاقات کردند. جزئیات بیشتری ملاقات رویترز در گزارش تهیه کرده که برگردان دریش میرویس رحمانی تقدیم میکنم.
با دنبال خارج شدن ایالات متحده ای امریکا از توافقنامه هسته ای ایران، تلاش های قدرت های اروپایی برای حفظ این توافقنامه شدت گرفته است. وزرای خارجه اتحادیه اروپایی به خاطر بحث روی یافتن راه های حفظ این توافقنامه روز دوشنبه در بروکسل مرکز بلژیم با هم ملاقات کردند. مایکل رات، وزیر دولت آلمان در امور اتحادیه اروپایی، بار دیگر بر حمایت این اتحادیه از توافقنامه هسته ای ایران تاکید ورزید.
Wir müssen heute ein klares Signal aussenden. Die Europäische Union steht zu dieser Nuklearvereinbarung. Sie liegt in unserem ureigensten Sicherheitsinteresse und wir müssen alles tun, dass dieses Nuklearabkommen
منافع امنیتی ما تعلق به آینده توافقنامه هسته‌ای ایران دارد. پایبندی ایران به این توافقنامه حتمی است و این کشور باید به تعهدات خود پایبند باقی بماند. ما روی این بحث می‌کنیم که تا چه اندازه ایران را از رهگذر مالی و اقتصادی بر اساس این توافقنامه حمایت کرده می توانیم.
دیدر رندرز، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه بلژیم، روی اهمیت نمادین توافقنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت حفظ این توافقنامه امضای توافقنامه های مشابه به ویژه با کره شمالی را تسهیل می بخشد.
We try to go further with the JCPOA. First of all, because it's a very clear commitment from the European Union and the entire international community. So it's very important to prove that we have the capacity to implement. So we will do that with the European partners.
ما تلاش میکنیم تا با توافقنامه هسته‌ای ایران به پیش برویم. نخست به خاطر اینکه این توافقنامه تعهد بسیار روشن اتحادیه اروپایی و تمام جامعه جهانی را با خود دارد. بنابراین این بسیار مهم است تا ثابت بسازیم که ما توانایی و ظرفیت تطبیق این توافقنامه را داریم.
آمریکا با خارج شدن از توافقنامه هسته‌ای ایران، تعزیرات اقتصادی علیه تهران را نیز دوباره وضع کرده است که در نتیجه اگر شرکت‌های خارجی با ایران معامله انجام دهند، با مجازات آمریکا روبرو خواهند شد. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپایی روز دوشنبه روی راه‌های جلوگیری از مجازات شرکت‌های اروپایی که در ایران مصروف سرمایه گذاری‌اند نیز بحث کردند. جان اسلبون، وزیر خارجه لوکزامبورگ، اذعان کرد که حل و رسیدگی به این موضوع بسیار دشوار می‌باشد.
Extrem schwierig, das ist klar. Andererseits, wir müssen unseren amerikanischen Freunden und nicht nur dem Präsident Trump sagen, dass es
ما باید به دوستان آمریکایی خود من جمله رئیس جمهور ترامپ باید بگوییم که این موضوع برای ما بسیار زیاد مهم است. این تنها به تجارت محدود نمی شود. آنچه مهم است امنیت اتحادیه اروپایی است.
نشست وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپایی در حال برگزار شد که هند گفته است این کشور تنها از تعزیرات اقتصادی وضع شده توسط ملل متحد علیه ایران پیروی می کند و پابند تعزیرات وضع شده توسط کشور دیگر علیه ایران نخواهد بود. سوشما سواراج، وزیر خارجه هند، دیروز در پیوند به وضع مجدد تعزیرات اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت که هند در قبال قضیه ایران موقف مستقلانه دارد. دهلی جدید و تهران از دیر زمان روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی داشته و هند یکی از خریداران عمده نفت ایران می باشد.
دوست عزیز، این بود داشته های اولین برنامه خبری دری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا آغاز میشه. شنونده رادیو آشنا باشید.
آمریکا.